خسروی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و جلسه 216 درس مثنوی رو آغاز میکنم. غزل شماره 138 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی سرآغاز سخن میسازم. هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد، هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد. غم پرستی که تو را بیند و شادی نکند، همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد. چون که سرزیر شود توبه کند باز آید، نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان باد. نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان، سایه دولت او بر همگان تابان باد. گمرهان راز بیابان همه در راه آرد، مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد. آن خیال خوش او مشعله دلها باد، وان نمکدان خوشش بر زبر این خان باد. کمترین ساغر بزم خوش او شد کوثر، دل چون شیشه ما هم قدح ایشان باد. شمس تبریز توی واقف اسرار رسول، نام شیرین تو هر گم شده را درمان باد. در مثنوی در دفتر دوم در داستان موسی و شبان بودیم، یا موسی و شبان. مقدمه این داستان رو خواندیم، 30 بیتی از مقدمه رو خواندیم. من بدون توضیح این داستان رو یک بار از ابتدا میخوانم تا به اون بیتی برسیم که توضیح ندادیم. این رو برای این میخوانم که اگر کسی بعدها گوش کنه این درس ها رو، اون قبلی رو گوش نکرده باشه، رشته کلام به دستش بیاد. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته ای گزیننده اله. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم به مالم پا یکت، وقت خواب آید بروبم جا یکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت بیهوده می گفتن شبان، گفت موسی با کی هستین ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه ژاژست و چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. چارق و پاتاب لایق مرتراست، آفتابی را چنین ها کی رواست. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامدست این دود چیست، جان سیه گشت روان مردود چیست. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. با که میگویی تو این با عم و خال، جسم حاجت در صفات ذوالجلال. شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاس. ور برای بنده است این گفتگو، آن که حق گفت او من است و من خودو. آن که گفت انی مرضت لم تعد، من شدم رنجور او تنها نشد. آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بیهوده است. بی ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند سیه دارد ورق. گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن همه. قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است. فاطمه مدح است در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. لم یلد لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است. هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست، هرچه مولود است او زین سوی جوست. زان که از کون و فساد است و مهین، حادث است و محدثی خواهد یقین. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد و تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. این مقدمه داستان بود که نوبت قبل خوانده بودیم. حالا مولوی میگوید عتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السلام از بحر شبان. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی، یا خود از بحر بریدن آمدی. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. بعد از اینکه موسی اون شبان بیچاره رو سرزنش کرد و او ناامید شد و گریبان چاک کرد و سر به بیابان گذاشت، خدا به موسی وحی کرد که این چه کاری بود کردی؟ تو این بنده ما رو که داشت نیایش میکرد و راز و نیاز میکرد و عشق خودش رو به پروردگار نشون میداد، تو به جای این که او رو تشویق بکنی مایوس کردی. تو وظیفت اینه که بیای مردم رو وصل کنی به خدا، نه اینکه جدا کنی. تو برای وصل کردن آمدی، در بعضی نسخه ها آمده نی برای فصل کردن آمدی، ولی ظاهرا در نسخه اصلی اینه که تو برای وصل کردن آمدی، یا خود از بحر بریدن آمدی. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. این رو خدا به موسی میگه، ولی خارج از این داستانم این بیت بیت خوشمضمونیه که فراق بده و تا جایی که بشه باید وصال رو به فراق ترجیح داد، و خدا هم گفته در حدیث پیامبر آمده که از قول خداوند ابغض الاشیاء عندی الطلاق. اینجا طلاق هم به معنای مطلق جداییه، هم به معنای اصطلاحیش که گسیخته شدن پیوند زناشوییه، که این حدیث اینجور هم آمده ابغض الحلال عندی الطلاق، یعنی بدترین حلال ها نزد من طلاقه. خدا طلاق رو حرام نکرده. در آیین کاتولیک ها ازدواج بر کشیش ها حرام، طلاق بر غیر کشیش ها، که هر دوش هم در اسلام لغو دیگه. نه روحانیت منافاتی داره با ازدواج و نه طلاق ممنوعه. اما طلاق خیلی چیز بدیه، یعنی در واقع مثل اکل میته است، باید تا میشه از خوردنش پرهیز کرد، مگه یه جایی که دیگه چاره‌ای نمونده باشه. مولانا این حدیث ابغض الحلال الی الله طلاق و یا ابغض الاشیاء عندي الطلاق، این رو آورده در ضمن داستان موسی. طلاق رو اینجا باید به معنای جدایی گرفت. همون جدایی هم میگیم دیگه، ما هم در فارسی میگیم که مثلا فلانی از فلانی جدا شد، بین اونا جدایی واقع شد. ما جدایی رو هم به معنای عام به کار میبریم، هم به معنای طلاق زناشویی. اینجا حالا یک درنگ کوتاهی هم بکنیم، واقعا طلاق چیز بدیه. یعنی در این جمله ابغض الاشیاء عندي الطلاق همه مفاسد طلاق نهفته است. زن و شوهرهایی که خیلی زود تصمیم میگیرن از هم جدا بشن، یا پدر و مادرهایی که زود رضایت به طلاق میدن، یا پدر و مادرهایی که در ازدواج فرزندانشون دقت نمیکنن تا به طلاق منجر میشه، اونا این عبارت رو باید روزی 100 بار تکرار کنن که خدا میگه من از هیچ چیزی به اندازه طلاق بدم نمیاد، منفورترین چیزا نزد من طلاقه. و ما که حالا در مسائل اجتماعی و فرهنگی و قانونی و حقوقی طلاق گاهی بحث میکنیم در جاهای مختلف کشور، الان حس میکنیم که چرا خدا گفته که بدترین چیزا نزد من طلاقه. برای اینکه این طلاق مبدأ و منشأ ده ها مفسده میشه. یعنی شما از طلاق شروع کنید، ببینید که بعدش چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی برای مرد میفته، چه اتفاقی برای زن میفته، چه اتفاقی برای فرزندان میفته. اون وقت از هر کدوم از این اتفاقای اخلاقی و مالی و چه و چه باز مفاسد دیگه ای پیدا میشه. یه بار من فکر میکردم علت این که خدا میگه که من به هر کار خیری 10 بار پاداش میدم ولی هر شری رو 1 بار بیشتر کیفر نمیدم چیه؟ من پیش خودم فکر کردم برای این که هر شری خود به خود منشأ 10 تا شر دیگه میشه، احتیاجی نداره که دیگه کیفر ببینه. یعنی مثلا فرض کن طلاق باعث فقر میشه، باعث فقدان محبت میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ این فقر باعث فساد اخلاقی میشه و هاکذا الی غیر النهایه. تا کجا پیش میره این داستان؟ بحث ما حالا بحث اجتماعی و خانوادگی نیست، ولی چون بحث طلاق شد این جمله رو عرض کنم و بگذرم. همه اون محاسن و مزایایی که در تشکیل خانواده قابل تصوره، عکسش در طلاق موجوده. یعنی چقدر با تشکیل خانواده محاسنی به دست میاد؟ یکیش دینداریه که فرموده است که در حدیث آمده که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، هر کی ازدواج بکنه نصف دینش رو به دست آورده. معنی طلاق اینه که وقتی طلاق واقع میشه نصف دین از بین میره. حالا شما ببینید در جامعه ای که در ظرف 30 و چند سال، در ظرف 40 سال نسبت طلاق به ازدواج از 1 به 15 برسه به 1 به 5.5، این چه روندی داره طی میشه. همه باید به هوش باشیم، کثرت طلاق به معنی فراوانی ویرانی خانواده است، و ویرانی خانواده یعنی ویرانی فرهنگ، ویرانی دین. تباهی دین. گفت شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. برگردیم به داستان موسی که خدا به موسی گفت که تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام، هر کسی را اصطلاحی داده‌ام، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. خدا به موسی میگه که همه رو نمیشه با یک استاندارد ظاهری ارزیابی کرد. هر کی یه طبعی داره، یه طبیعتی داره. من به هر کسی یه سیرتی دادم. به تعبیر قرآن در آیه 84 سوره اسراء، قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر وفق شاکله و شکل روحی خودش و سیرت و منش خودش عمل میکنه. و هر کسی را اصطلاحی دادم، یعنی هر کسی با یه زبونی حرف میزنه. اگه تو با زبون اون حرف بزنی بده، اما اون با زبون خودش که داره حرف میزنه خوبه. هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم. در حق او یعنی نسبت به او، یعنی به قول امروزی ها در رابطه با او این مدحه، ولی در حق تو ذمه. در حق او شهد و در حق تو سم. این حرف هایی که این چوپان میزد اگه تو بزنی بده، اما اون میزد خوب بود. یه چیزیه برای او شهده، برای تو سمه. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. خدا میگه که اصلا خیالت راحت باشه موسی، هر کی با هر عبارتی ما رو وصف کنه، ما پاکی و ناپاکی به ما نسبت بده، ما از همه اینا منزهیم، ما بری هستیم از پاکی و ناپاکی. یعنی این پاکی که شما ها میگید، تصوری که خودتون از پاکی دارید، این اون پاکی ما نیست. ناپاکی هم اگه نسبت بدید، اونم سزاوار ما نیست. این که میگن الله اکبر، عرض کردم قبلا، این یک عبارتی هم دنباله داره در تقدیر، الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از آن است که به وصف در بیاد. پس هر وصفی که ما بکنیم فروتر از ذات پروردگاره. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. شما آدم ها رو دو دسته میکنید، بعضی رو میگید چالاک، بعضی رو میگید گرانجان. آدم گرانجان آدمیه که میچسبه به زمین، یعنی بدگوشت و در واقع آدم در واقع تنبل و ضد چالاکه، کسی که روحن و جسمن نشاط و تراوت نداره و تحرک و پویایی نداره، اینو میگن گرانجان. حافظم به کار میبره گرانجان رو، کلمه خیلی پرمعناییه. مولوی میگه که ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. یعنی ما فراتر از این اصطلاحات شما هستیم. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من اگر به بندگان خودم تکلیف کردم، دستور دادم که من رو عبادت کنن، این برای این نبوده که عبادت اونا نفعی برای من داره. من خواستم که یک لطفی به بندگان خودم کرده باشم. عبادت کردن بندگان سودی به من نمیرسونه، بلکه خود بنده رو به کمال میرسونه. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شبند و درفشان. اینجا مولانا میخواد طوایف مختلف رو اسم ببره، هند و سند رو اسم میبره. سند یه بخشی از شبه قاره هنده که بین هند امروزی و سیستان و بلوچستان ما واقعه، یعنی در شرق مکران واقعه. این منطقه وسیع که امروز بخشی از پاکستان هست و شهر بزرگی، بندر بزرگی مثل کراچی در اون هست، این منطقه سند نامیده می شده. مثل مثلا استان فارس در ایران که چقدر معروفه، یا خراسان، سند هم یه منطقه بزرگی از شبه قاره هند بوده که الان شهرهایی مثل لاهور و اینها هم جزو سند و رود سند و اینها. اون وقت مولانا میگه که زبون هندیا با زبون سندیا فرق میکنه. هندوان را، یعنی هندوها را، اصطلاح هند مد، اونا مدهشون با اصطلاح خودشونه. سندیان را اصطلاح سند مد. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. وقتی اینا تسبیح میکنن من رو، میگن خدایا تو پاکی، با گفتن اینا من پاک نمیشم، چون معنی نداره که، بلکه اونا خودشون پاک میشن و درفشان میشن. همون ماده خورشید مداح خود است. کسی اگه بره خورشید رو وصف کنه، داره خودش رو وصف میکنه، یعنی داره میگه که من چشمم انقدر بیناست که میتونم خورشید رو ببینم، چشمم بیمار نیست. این داره این خبر میده، و الا چه این حرف رو بزنه چه نزنه، خورشید سر جای خودش هست و بزرگ و نورانی و تابنده است. کسانی هم که خدا رو عبادت میکنن، در واقع پاکی خودشون رو دارن افزایش میدن. دعا هم همینه. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. اینم از شعرهای معروف مولاناست، کما اینکه خود این داستان خیلی معروفه. خود این داستان موسی و شبان جزو معروفترین داستانهای مثنویه. تک بیتایی هم از این داستان سر زبون هاست، یکی همون ما برای وعظ کردن آمدیم، یا تو برای وعظ کردن آمدی، که ضرب المثل شده اینا. یکی هم همون ما زبان را ننگریم و قال را، یا بعضی ها گفتن ما برون را و ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. روشن معناش. حدیثی هم هست که قبلنم گفتیم، ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدا به ظواهر شما نگاه نمی کنه، به اموال شما نگاه نمی کنه، خدا به دلهای شما نگاه میکنه و به اعمال شما. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع رود. میگه بله، ممکنه یه وقتی گفتار کسی ناهموار باشه، زشت باشه، زمخت باشه، درشت باشه، ناخاضع باشه، یعنی اون فروتنی لازم در گفتار کسی ممکنه یه وقت نباشه، ولی این مهم نیست. ما به دنبال قلب خاشع هستیم، خدا جاش توی قلب انسانه. اگه قلب خاشع باشه و فروتن باشه، دل به سوی خدا میل کرده باشه و سوزی در دل باشه، لفظ خیلی مهم نیست. زان که دل جوهر بود گفتن عرض. پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. رابطه جوهر و عرض رو میدانید دیگه، وقتی یک شیعی وجود داره یک اوصافی هست، یک اموری هست که اینها در شیع هست ولی وجود مستقل نداره. یه چیزایی هست که یه جنبه ای هم از اون شیع هست که او وجودش دیگه به خودشه، مثل مثلا رنگ وجود مستقل نداره، همیشه رنگ رنگ یه چیزیه، یا اندازه اندازه یه چیزیه. اون یه چیزی که هست و رنگ رنگ اونه و اندازه اندازه اونه، اونو میگن جوهر. این چیزای دیگه ای که آویزانن به جوهر، اینا رو میگن عرض. اون وقت عرض رو میگن توفیل، یعنی توفیلی، و جوهر ذاتیه. بعد میگوید که زان که دل جوهر بود گفتن عرض. این الفاظی که به زبون میاد اینا در حکم عرضه، اینا مهم نیست. عرض توفیلیه، مقصود جوهره. پس توفیل آمد عرض جوهر غرض. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، بر ده ویران خراج و عشر نیست. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. تو ز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. هرچه خواستم شعرها رو قطع کنم دلم نیامد، یعنی دیدم بهتره بذارم خود مولانا حرف بزنه. میگوید که تا کی در لفظ میپیچی، چند از این الفاظ، چند از این ازمار. ازمار مصدر باب افعال، از ضمیر، ریشش ضمیره، یعنی باطن. ازمار یعنی به کنایه سخن گفتن، یه چیزی در ذهن